اما در ادامه این پوشش خبری تحلیلی ویژه همراه میخواییم بشیم با دو میهمان این برنامه که همراه ما هستند. حسین رزاق، فعال سیاسی یا کنشگر سیاسی گذار طلب که از آلمان ما رو همراهی میکنند، و در کنار آقای رزاق خانم فروغ کنعانی هم با ما هستند، پژوهشگر و تهیه کننده یه ستاره تیوی، که من به هر دو خیر مقدم میگم و به رسم ادب اجازه بدید که از خانم کنعانی آغاز کنیم. خانم کنعانی، شرایطی که الان پیش اومده مقابل ایران بعد از مرگ آیت الله خامنه ای، تا چه اندازه فکر میکنید که میتونه منجر بشه به تغییرات گسترده، و تا چه اندازه بیمها بیشتره برای اینکه تغییرات گسترده‌ای که اصولا شهروندان معترض به دنبالش هستند آن گونه که باید و شاید پیش نره؟ آیا باید چشم داشت به ادامه حمله های مشترک اسرائیل و آمریکا برای اینکه این تغییرات بخواد شکل واقعی به خودش بگیره، یا روش دیگری هم وجود داره که حالا من اینو به عنوان کسی که فعالیت میکنید از شما میپرسم؟
من البته اجازه بدید اول خیلی کوتاه از این فرصت استفاده کنم، و اگر ایرانیان عزیز شنونده این برنامه هستند و میدونم که شب تقریبا میتونم بگم یکی از شادترین شبهاشون رو بابت مرگ علی خامنه گذروندن، به اونها شاد باش بگم و بدونید که در این شادی با شما شریک هستم. اما در مورد سوالتون در مورد اینکه بیمها به چه سمت و سوی پیش باید بره، ببینید واقعیت اینه که در سیاست اساسا ما معتقد نیستیم که شما میتونید با خیال راحت تکیه بدید و منتظر باشید که به قولی کارها برای خودش به اون روالی که شما آرزوش رو دارید بدون اینکه بخشی از اون باشید انجام بشه. ممکنه تصادفاً این اتفاق ها بیفته، اما در تاریخ ایران حداقل میدونیم که به این ترتیب نبوده. بنابراین فکر میکنم که نقش رساندن صدای ایران، که خب البته واقعا ایرانیان در رساندن صداشون به جهان تقریبا یک مثال بی‌نظیر رو تا حالا ارائه دادن، به هر حال به گوش سیاستمداران و حالی کردن این قضیه که آنچه که میل و مطلوب مردم هست اگر انجام نگیره، در واقع تمام این زحمات، این لشکرکشی ها، این داستان ها و این سیاست بازی ها به نقطه صفر میرسه. شاید یک وظیفه بسیار مهم اتفاقا برای حفظ صلح و ثبات باشه. این عملیاتی که در این روز گذشته در ایران انجام شده و خب تقریبا هم میگم در تاریخ ایران کم نظیر بوده یک چنین اتفاقی، به خصوص بعد از جمهوری اسلامی، این رویایی بود که ساعتها طول کشید تا مردم حتی باورش کنند. اما به هر حال باید در نظر بگیریم که ما دو حالت پیش رو داریم. از یک طرف ما حالتی رو میبینیم که انگار هماهنگی قرار صورت بگیره، یعنی طبق استیتمنت یا بیانیه‌ای که ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام کرد، گفتن که ما بهتون میگیم که میتونید حالا وارد عرصه بشید و به قولی خودتون تعیین سرنوشت خودتون رو رقم بزنید. همزمان در بیانیه‌ای با مضمونی مشابه شاهزاده رضا پهلوی شهریار ایران هم تقریبا موضوعی رو به همین عنوان اومدن اعلام کردن، از مردم خواستن که برای حفظ امنیت و جان خودشون حتما در منزل بمونن، برخلاف آنچه که جمهوری اسلامی تبلیغ کرده اتفاقا منازل رو ترک نکنن. اونها هدف این جنگ و حملات نیستند، مگر اینکه در جای اشتباه و در مکان اشتباه یا به قولی با بدشانسی نزدیکی جایی باشن که نتونسته باشن جاشون عوض کنه. چون در مورد نزدیکی به مرکز و مقر سپاه میدونید که بسیار هشدار داده شد، هم توسط اسرائیل هم توسط امریکا.
خب خانم کنعانی، یک سوالی پیش میاد، این که هشدار داده شد، اگر که مثلا من خانه‌ای داشته باشم که نزدیک یکی از این مکان‌ها باشه، چون تهران شهر پیچیده‌ایه، تهران شهریه که شما هم حتما اونجا زندگی کردید، من هم زندگی کردم، به ویژه مثلا من خودم از منطقه 12 میام که مجلس شورای اسلامی اونجاست و خانواده هم اونجا همچنان دارن زندگی میکنن، در مجتمعی داریم زندگی میکنیم که بخشی از اونها، به هر حال بخشی از نیروهای طرفدار حکومت عملا متمرکز شدن اصلا در اون منطقه 12. این منطقه 12 منطقه 12 گذشته نیست، ما جز ساکنان قدیمیش هستیم. مثلا در این شرایط وضعیت این افراد چی میشه؟ یعنی اونها اگه قربانی بشن، قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی شدن چون حالا خونه‌شون اونجا بوده؟
قطعاً شدن. این یک فکته که متاسفانه این جنگی که ما مدام الان ببینید بیش از یک دهه است که فریاد میزنند سیاست ورزان ایرانی، فعالان سیاسی ایرانی، که هر اتفاق آشوبگرانه‌ای که در داخل ایران بیفته ماحصل سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی بوده. و بالاخره ایران رو به آشوب میکشونه. اگر یادتون باشه سالها در دهه گذشته بارها پیش اومده که حتی فعالان دیاسپورا نامه هایی نوشتن و مثلا تشویق کردن به تحریم همه جانبه و فشار حداکثری مقامات جمهوری اسلامی. تحریم همیشه یک فاکتور در برابر جنگ هست، یعنی در واقع برای یک حاکمیت تروریستی مانند جمهوری اسلامی این صلح طلبانه ترین چیزیه که در نهایت میشه توقع داشت که علیهش اعمال بشه. یعنی شما تحریم در برابر جنگ رو داشتید و همیشه برای مردم ما در درجه اول در چندین سال گذشته به خصوص برای فعالین دیاسپورا درخواستی که از مقامات سیاسی جهان میشد این بود که با تحریم فشار حداکثری در لیست تروریستی قرار گرفتن سپاه اونها رو در یک وضعیت شاید مشابه آنچه که مثلا در یک بتونیم بهش بگیم یک فروپاشی داخلی قرار بدی تا مردم بتونن بدون دادن تلفات حداکثری کار رو از پیش ببرن. جنگ هم تلفات داره، اما یک امای بسیار مهم اینجا
خب خیلی فرق داره. اگر شما در میدان باشید من با تو موافقم که جنگ تلفات داره، اما وقتی بیرون از میدان هستید و در مورد شرایط جنگی تصمیم میگیرید یه مقدار مسئولیتش به نظر من میچرخه. من فکر میکنم این رو یه تفکیکی باید قائل بشیم.
قطعا باید قائل بشیم و بسیار نکته مهمی رو اشاره کردید و مهمترین مقایسه‌ای که میشه در مورد این اما انجام داد داخل و خارج از ایران نیست، اتفاقا بودن و نبودن جمهوری اسلامیه. یعنی من چیزی بود که میدیدم تحلیلگران خوبی میمدند و بهش اشاره میکردن، اینکه بودن جمهوری اسلامی در این 5 سال گذشته چقدر ایرانی کشته، حالا یا با سوء مدیریت یا با شلیک مستقیم، و نبودنش در اثر یک جنگ میتونه چقدر تلفات داشته باشه. یعنی شما بیاین جنگ 12 روزه رو و تلفات جنگ 12 روزه رو، همین مثال زنده و ظاهر در همین سال گذشته، مقایسه کنید با قیام مردم به صورت کاملا صلح‌آمیز بدون اینکه حتی یک سنگ در دستشون گرفته باشن در ساعت‌های اول فقط در خیابان، کدوم کشته داد بیشتر؟ کدوم از ایرانی‌ها رو بیشتر کشت؟ کدوم خرابی بیشتر به بار آورد در خانواده‌ها، در روان جامعه، در ثبات جامعه و در نهایت در پایه‌های اونچه که حالا ما عنوان سرمایه اجتماعی می‌شناسیم؟ اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی حتی یک جنگ با تمام تلفات دردناکی که می‌تونه داشته باشه برای ملت ایران خطرات کمتری به همراه داشته در این 12 روز نسبت به کاری که علی خامنه‌ای و مزدورانش کردن در طی 36 ساعتی که در خیابان‌ها شروع به آدم کشی کردن. یعنی شما نمیتونید این عدد رو حتی بگید در طول یک هفته‌ای که اینترنت قطع بود، یک هفته اینترنت قطع بود، ولی کل جنایت در 36 ساعت اتفاق افتاد. تازه من به اعدام‌های بعدش چیزی اشاره‌ای نمی‌کنم، من به زندانیان اشاره‌ای نمی‌کنم، من به این احکام فله‌ای که همین اجرایی که دیروز خبر مرگش رو شنیدین صادر کرد برای مردم هم اشاره ای نمی کنه. ولی اینها همه آمارهای زنده ای هستند که جنگ یا بدون جنگ انگار که جمهوری اسلامی قصد کشتار این مردم رو داره و فقط در نهایت جنگ رو به خاطر اون نامی که میتونه در جهان به عنوان اینکه خب به هر حال یک فاکتور خطرناک ضد صلح محسوب میشه برایش شاید یک جور مسئولیت بین المللی بگیره، کمایی که میدیدم الان همکارتون هم اشاره میکردن به اینکه کشورهای اون رو محکوم کردن، استفاده میکنه برای نجات خودش. و اگر نه ایران نه ایرانی ابدا برای جمهوری اسلامی مهم نیست.
اجازه میدید من همین رو از آقای رزاق هم بپرسم نظر شما رو، که آیا باید منتظر تداوم این حمله ها بود و آیا این حمله ها اونطوری که حالا خانم کنانی هم مطرح کردن تصویر کردن باید صورت بگیره و خب وضعیت چگونه میشه در قبال شهروندانی که در شهرهایی زندگی میکنند که ساختارهای پیچیده‌ای داره، تو در تو آدمها در کنار مراکزی هستن که میتونن هدف قرار بگیرن و اون موقع وضعیت ما آنها و کل شرایطی که الان حاکم هست و این میدان جنگی چجوری تعریف میشه آقای رزاق از نظر شما؟
امیدوارم که این کشته شدن علی خامنه‌ای تسکین شده باشه بر داغ‌هایی که در تمام این دهه‌ها بر دل مردم گذاشته شد و امیدوارم که تسکین اصلی پایان جمهوری اسلامی باشه. ببینید خب اون چیزی که از دیروز ما داریم می‌بینیم از ساعات آغازین جنگ، واکنش‌هایی که جمهوری اسلامی نشون داده، خصوصاً واکنش‌هایی که در کشورهای همسایه در مناطق مسکونی انجام داد و واکنش‌های بی‌محابایی بود، گرچه پشتش مشخص میکرد که احتمالاً یک اتفاق بزرگی داخل کشور افتاده که اینطور بی‌محابا در جمهوری اسلامی واکنششون میده، اما تلاشی هست، شاید یک استراتژی جنگی بتونیم اسمشو بذاریم، که تلاش میکنه برای اینکه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس رو به واکنش واداره. درسته که محکوم میکنن، درسته که تهدید میکنن، اما اونها توانی ندارن از طرف خودشون غالبا که بتونن در جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی قرار بگیرن، بلکه اونها به عنوان میانجی الان میتونن وارد بشن در پشت درهای بسته و فشار بیارن به امریکا که آتش بس بده، خصوصا بعد از اینکه بالاخره به نتیجه بسیار مطلوبی هم رسیده. اما درباره مردم داخل، ببینید، خب این رو ما از همون ابتدای جنگ 12 روزه، از پیش از اون هم حتی گفتیم که نه مذاکره مذاکره مردم ایران بوده، نه جنگ جنگ مردم ایران بوده، ولی آسیب ها و لطمات هر دو به خود مردم ایران متاسفانه وارد میشه. این هم به دلیل حکومت ناشایسته و نامشروعی است که بالا سر این مردم بوده و اونها مردم از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده کردن همیشه. یعنی اگر تحریم شده علیه مسئولان جمهوری اسلامی یا علیه برخی از ساختارهای جمهوری اسلامی، اونها رفتن دور زدن. اما باعث من که ما تحریم هستیم، مسائل اقتصادی و معیشتی رو به مردم تحمیل کردن و سعی کردن که این رو به نوعی مشروعیت بهش ببخشن. یا در خود جنگ هم همینطور، بالاخره ما در جنگ 12 روزه هم تعدادی از مردم عادی کشته شدن. حالا هرچی بخوایم بگیم که برخیشون هم خانواده های مسئولین یا فرماندهان بودن، اما برخی دیگر هم بودن که مردم عادی بودن که کشته شدن و این هزینه ها هست. اما واقعیت مسئله اینه، من یک چیز رو ابتدا باید روشن بکنم. من اگر خودم پام روی زمین ایران بود مثل قبل از جنگ 12 روزه، شاید الان میگفتم که این جنگ باید ادامه پیدا بکنه تا ساقط شدن جمهوری اسلامی، یا حتی پیش از شروع جنگ هم حتی تقاضای شروع جنگ میکردم، به خاطری که همه راه ها رو رفتیم و اون کشتار بزرگ 18 و 19 دی اصلا تمامی معادلات رو دیگه به هم ریخت، دیگه اصلا نمیشد بعد از اون به مردم گفتش که خب ما دوباره میریم تو خیابون و حقمون رو میگیریم مثل تمام این 20 و چند سالی که کردیم و هزینه‌شو پرداختیم. نه، واقعیت اینه که تمام معادلات به هم ریخت. اما وقتی بیرون از این مرزها هستم، یه مسئولیت اخلاقی و سیاسی دارم. من نمیتونم تجویز بکنم فردی که مشروعیت سیاسی داشته باشه به عنوان یک رهبر سیاسی، او میتواند این مسئولیت رو بپذیرد و فرمانش رو بده، تجویزش رو بکنه، فراخوانش رو بده. بله، اون به خاطر اینکه یک مشروعیتی داره. اما منی که فعال سیاسی هستم، من نمیتونم. من باید این مسئولیت رو بپذیرم. کسی من رو یا کسی فعالان سیاسی دیگر رو، حتی پیرامونیان اون فعال سیاسی، چهره سیاسی که در داخل صداش کردن رو صدا نکردن، برای همین اونها نمیتونن تجویز بکنن یا اینکه از زیر بارش فرار بکنن. اما بالاخره این یک نوع فعالیت سیاسی است، هدایت سیاسی است برای پیروزی، هدایت مبارزه سیاسی برای پیروزی. ما فکر میکنم کاری که میتونیم از دستمون برمیاد اینه که سعی بکنیم تا جایی که میتونیم بار هزینه هایی که هست رو از دوش مردم برداریم. مسئولیت یک فعال سیاسی در وهله اول، یک کسی که خودش رو کنشگر سیاسی مدنی یا حقوق بشری میدونه، اینه که سعی بکنه، تلاش بکنه هزینه هایی که مترتب میشه بر دوش مردم عادی رو کم بکنه و بر دوش خودش بکشه. همونطور که میبینید بسیاری از فعالان سیاسی این سالها زندان رفتن به خاطر اینکه سعی کردن صدای مردم باشن و این هزینه ها رو از رودوش مردم کم بکنن. اما یک جایی هم هستش دیگه، گفتم ما وقتی میرسیم به یک متغیری مثل 18 و 19 دی، شما نمیتونید هیچ فعال سیاسی رو در داخل کشور پیدا بکنید که مخالف جمهوری اسلامی، مخالف قطعی جمهوری اسلامی باشه و این روزها در حتی پیغام های خصوصی اینطور نرسونده باشه که دیگه برای اون مهم نیست که ترامپ بزنه، نتانیاهو بزنه یا هر اتفاق اینجا بیفته، چون اون سیاهی و داغی که جمهوری اسلامی بر دل مردم گذاشت، بر دل ایران گذاشت، این سیاهیه که سالها طول میکشه تا پاک بشه. برای همین من فکر میکنم باید یک کمی وجه تمایزی قائل بشیم بین اتفاقاتی که قبل از 18 و 19 افتاد و اتفاقاتی که بعدش افتاد و اینکه یک رهبر سیاسی چه مسئولیت هایی داره، یک فعال سیاسی چه مسئولیت هایی داره. من این رو روی دوش خودم نمیدونم که بتونم چنین تجویز
خب اجازه
بکنم.
من همین رو از خانم کنعانی بپرسم که خانم کرانی، تفکیکی که آقای رزاق قائل میشن بین رهبر سیاسی، فعال سیاسی، تا چه از اندازه میتونه متناظر به میدانی باشه که اتفاقات داره رخ میده، با توجه به اینکه ما میدونیم در جامعه ایران یک بافت منسجم اجتماعی وجود نداره و این رو میشه حتی در بیرون از مرکز هم بهش نگاه کرد. اگر بخوایم همه اینها رو کنار هم بگذاریم، این وضعیت زیر این حملات و تداومش و حکومتی که ضعیف شده و شرایط پیش رویی که قرار داره، تا چه اندازه برای شما میتونه معنادار باشه؟
ببینید، این تفکیک که شاید خوب شد که در موردش صحبت شد. اولا در هیچ جامعه ما یک جامعه یک دست نداریم. شما خودتون در اروپا احتمالاً تشریف دارید و میبینید که شما در همین بحث های سیاسی پای تلویزیون های اروپایی مترقی تری دموکراسی هاشون هم که بشینید، واقعا متعجب میشید که چطور اختلاف نظرها حتی بعضن به بحث های بسیار ساده کشیده میشه. بنابراین در سیاست این اختلاف نظرها کاملا طبیعی و اصلا متضمن دموکراسی، یعنی تضارب آرا باید وجود داشته باشه. اما اینکه چه چیزی این تفکیک رو به عنوان در واقع در این تفکیک به عنوان هدف ما باید قرار بگیره، خب شاید این دست در نهایت بستگی به این داره که خودمون اون هدف رو چی تعیین کردیم. یعنی یک فعال سیاسی، فارغ از اینکه اصلا به رهبر سیاسی جایگاهش تغییر پیدا کنه یا فقط یک فعال سیاسی صرف باشه، ممکنه بگه صدای مردم، برای من رسوندن صدای مردم مهمترین فاکتوره. ممکنه بگه نه، من حتی گاه جلوتر از صدای مردم پیش میرم، من فکر میکنم به جای اونها و مثلا برای دموکراسی تلاش میکنم، چون در نهایت دموکراسی اون مسئولیه که صدای مردم رو میشنون. حتی اگر در درجه اول تمام 100% جامعه پشت من نیستند، من کارم رو درست انجام میدم. یک جمله مشهوری هست که میگه من برای این میجنگم که تو در یک جامعه آزاد بشینی علیه من رأی بدی. و این رو برای مثال شاید بارها ما از دهان سیاستمداران شریف شنیدیم و خیلی کم پیش میاد شما این رو مثلا از دهان هر کسی بشنوید، چون این اساسا قابل پذیرش نیست. و بنابراین من فکر میکنم که این که در واقع این هدف پشت فعالیت‌های ما چی هست، خیلی بستگی به این داره که هدف رو خودمون چی توجیه میکنیم. در شرایط فعلی من میتونم از طرف خودم صحبت کنم، اینکه به من اصلا اجازه ندارم صدای خودم باشم. اصلا بحث اصلی اینه که من کی هستم، حتی به عنوان یک تحلیلگر که فکر کنم نظر شخصیم رو در کنار تحلیل، خب تحلیل میتونه نظر شخصی باشه، تحلیل متفاوته، اما نظر سیاسی شخصیم رو بیام باز یک رسانه اعلام کنم، این یک رفتار اصلا غیر اخلاقیه. من اجازه دارم اون چیزی رو که میشنوم رزونانس بدم و به گوش جامعه جهانی برسونم، به گوش کسانی که میتونن دست در کار تصمیم گیری باشن برسونم. و بنابراین آنچه که من میشنوم همین چیزی بود که جناب رزاق هم من دیدم بهش اشاره کردن، برهم خوردن تمام موازنه های سیاسیه، به خصوص در این چند ماه اخیر. جمهوری اسلامی باید برود، برای من و برای بسیاری از ایرانیان که التماس میکنن اگر جایی حرف میزنین، اگر جز این بگید، دارید به خواستمون خیانت میکنید. من به اون خانواده هایی فکر میکنم که بچه هاشون بدون هیچ جرمی زیر حکم اعدامند. من به اون پزشکی فکر میکنم که روبوده شد از محل کارش برای اینکه پای کسی رو مثلا که تیر خورده بسته. من به اون وکیلی فکر میکنم که چون دفاع میکنه، ببین اینها عزیزترین مهره های یک جامعه اند، اینها عزیزترین انسان های این جامعه اند، در کنار تمام شهروندان بایستی به اونها هم فکر کرد که اینها دارن در نهایت برای ایران تلاش میکنن. ببین که چطور میتونیم اونها رو آزاد کنیم، چطور میتونیم نیروی انتظامی و نیروهای مسلحی داشته باشیم که خب طبیعتاً اگر هنوز دستشون به خون آلوده نیست، اگر اشتباه مهلکی علیه شهروندان دیگر ایرانی نکردن، برگردن و در بزنگاه سیاسی درست در سمت مردم قرار بگیرن و اجازه ندن هزینه داشته باشه این تغییر برای مردم. بیش از این جمهوری اسلامی در خیابان کش، جنگم تحمیل شد، حالا دیگه وقت اینه که این در یک گذار بسیار کم هزینه به پایان جمهوری اسلامی برسه.
آقای رزاق، چیزی از آقای رزاق همین رو بپرسم، ادامه صحبت شما، گذار کم هزینه چگونه خواهد بود؟ امکاناتش فراهم هست یا نه؟ و پایان جمهوری اسلامی چگونه رقم خواهد خورد؟ آیا در حمله های نظامی باید سراغش رو بگیریم یا اینکه جمهوری اسلامی خودش کوتاه بیاد و شرایطی رو فراهم کنه برای این گذار؟ به هر حال کجا به هم میرسن این مسائل؟
ببینید، چند تا مؤلفه داره که ما باید اونا رو در نظر بگیریم. خب بالاخره ما الان خود جمهوری اسلامی یکی از متغیرهای اصلیه، هنوز بقایای جمهوری اسلامی از هم نپاشیدن. درسته که رهبر جمهوری اسلامی هست شد، ولی یادمون باشه که ما بعد از مرگ روح الله خمینی هم بسیاری تحلیل میکردن که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه بقا پیدا بکنه تا چند سال بیشتر نیست. من اون موقع 10 سالم بود و شبی که رادیو اسرائیل اعلام کرد علی خامنه ای 49 سال رهبر شد، بسیاری در خانه ها شادی کردند همان موقع که بالاخره در اقلیت هم بودن، و بسیاری تحلیل میکردن که این جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه، اما ادامه پیدا کرد. بالاخره ساختاری ساخته و این ساختار رو باید حساب بکنیم که علی خامنه‌ای متخصص این ساختار سازی بود. علی خامنه‌ای بعد از 18 تیر 78 شروع کرد به ساختن حیات، گسترش دادن حیات رزمندگان اسلام و پرورش یک نسلی که بتونه در برابر نسل جوانی که مخالفش هستن به میدان بیاره و از اونها استفاده بکنه. ما باید تمام اینها یک طرف در نظر بگیریم، یک طرف جامعه جهانیه که تا چه حد خصوصا دولت امریکا الان بخواد به تغییر دگرگون کننده یا سرنگونی جمهوری اسلامی فکر بکنه و تا اونجا پیش بره. و
یعنی شما معادله ای به اسم شهروندان رو قدرتمندتر از تصمیم خارجی نمیبینید آقای رضا؟
خب الان داشتم میرسیدم به سومی، داشتم میرسیدم. سوم مردم ایرانه، سوم مردم ایرانن که مردم ایران نشون دادن توی این سالها مدام مبارزه کردن و هزینه دادن و هزینه های بسیار زیادی دادن. ببینید همین دیشب که خبر مرگ خامنه ای منتشر شد، مردم در بسیاری از شهرها بیرون ریختن، حتی محدود هم اگر بودن، ولی این نشان از یک شجاعتی داره که دیگه این مردم دیوار ترس رو فرو ریختن و دیگه این مردم به خونه هاشون برنمیگردن. اما صبحش ما این رو میبینیم که باز دوباره یک بخش دیگری از مردم در عزای علی خامنه ای به خیابان ها اومدن. درسته که اونها در امنیت کامل اومدن، درسته که اونها با حمایت دولت و حکومت اومدن، اما اونها هم یک بخشی از مردم هستن. حالا ما میرسیم به اون گزاری که شما گفتید. اون چیزی که ما به دنبالش هستیم که بهش میگیم گزار دموکراتیک و در یک برنامه اینجا با شما هم صحبتش رو کردم، اینه که ما باید به یک توافقی برسیم که وقتی از جمهوری اسلامی عبور میکنیم در فردای جمهوری اسلامی دوباره جنگ و خونریزی و کشتار اعدام نداشته باشیم. سطح هزینه هایی که مردم پرداخت کردن به طور عدیدهی کاهش پیدا بکنه. ما به این فکر میکنیم، برخی به این فکر میکنن که جمهوری اسلامی به هر ترتیبی باید برود. ببینید در مدلی که ما فکر میکنیم بسیار اختلاف نظر هست، اما در هدفی که بهش فکر میکنیم، هدف فعلی که بهش فکر میکنیم که رفتن جمهوری اسلامی، هر دو مشترکیم. مسیرهایی که میخوایم بریم مختلفه و همه داریم تلاشمون رو میکنیم.
همین مسیر مشکل دیگه در اصل،
آره،
اساس مشکل همینجاست.
این مسیر دقیقاً این مسیر میتونه مشکل ساز باشه اگر ما دوراندیشی نداشته باشیم، به فردای بعد از جمهوری اسلامی کامل فکر نکنیم. این بخشی که امروز از صبح، از بعد از اعلام خبر خامنه ای و بعد از شادی مردم، بعد از اعلام رسمی خبر مرگ خامنه ای به خیابان ها اومدن و دارن عزاداری میکنن، رو اینها رو فاکتور بگیریم و اینها رو مثلا بگیم چند هزار نفر هستن که یک بمب دیگه، یک موشک دیگه بخوره یا جمهوری اسلامی دیگه نباشه، اینا میرن تو خونه هاشون میشینن.
اتفاقا بذارید از خانم کنانی همین رو بپرسم. خانم کنانی، شما چقدر به اینها فکر میکنید؟ به کسانی که هنوز باورمند هستن به ایدئولوژی جمهوری اسلامی و هنوز روایت هایی که بر پایه مقاومت و شهادت طلبی از سمت جمهوری اسلامی ساخته شده رو باور کردن و حاضرن که حتی در مراحلی جان خودشون رو هم از دست بدن، یعنی به این شکل فکر میکنن، آخر زمانی فکر میکنن، آیا اینها رو هم شهروندان ایرانی میبینید؟
ببینید، من سوالی که الان میخوام از شما بپرسم، چون من میخوام مطمئن بشم سوالتون رو فهمیدم یا خیر، آیا سوالتون این هست که آیا اینها رو ما در مثلا به عنوان شهروند در امنیت میخوایم قرار بدیم، یا اینکه قدرتشون رو در مسیر براندازی چقدر جدی میگیریم؟ دقیقا کدوم یک از این دو مراد؟
هر دو، هر دو، چون موضوع دیگه هم اینکه به عنوان شهروند اینها چه وضعیتی خواهند داشت در آینده در معادلات قدرت، همونطور که آقای رزاق بهش اشاره کردن، همین که به هر حال جایگاهشون کجاست؟ آیا اینها در نظر گرفته شدن؟ چون به هر حال اینها در اون جامعه دارن زندگی میکنن، حالا 10% 15%
خب بذارید من اول یک سوال از جناب رزاق بپرسم، چون برای من خیلی مهمه که ایشون این روشی رو که فکر میکنند میتونه جواب بده و به قول ایشون هدف مشترک اما راه متفاوته رو حتما حتی اگر شده کوتاه هم توضیح بدن که به قول خارجی ها کانسیدر بشه، در نظر گرفته بشه. من فکر میکنم هر صدایی باید شنیده بشه و بهش فکر بشه.
آقای رزاق میخواین رو پس آقای رزاق اول بذارین این رو پاسخ شما رو بدن که ازش دور نشین. بفرمایید آقای رزاق.
من هم همین، اگر سوال همون چیزی بود که از شما پرسیدم، من هم نظرم همینه. و اگرم سوال این باشه که ما چه با چه شیوه و روشی فکر میکنیم، روشی که در دنیا امتحان شده، در آفریقای جنوبی، در شیلی، در تمام اینها امتحان شده، به یک توافق جمعی رسیدیم که آمران و عاملان سرکوب، کشتار و غارت کشور محاکمه بشن، در یک دادگاه علنی عدالت برپا بشه و بعد مردمی که هستن، بدنی که هستن، یا کسانی که بالاخره همکاری میکنن، همراهی میکنن با دیگر مردم و میان به دنبال این هستن که یک ایران، یک کشور متفاوتی داشته باشیم، اونها هم حق شهروندیش رو داشته باشن و از به اندازه میزان پایگاه اجتماعیشون در قدرت سهیم باشه، به یک دموکراسی مشارکتی و توافقی برسیم.
خب من فکر میکنم آقای رزاق انگار که سخنرانی های اخیر شاهزاده رضا پهلوی رو گذاشتن جلوشون رو میگن. این خیلی خوبه، اتفاقا این به ما نشون میده که ما نه در مسیر پس نه در هدف با هم اختلاف داریم. یعنی دقیقا ما هم معتقدیم هر کسی که در کشتار و جنایت علیه این مردم دخیل بوده باید در دادگاه های عادل محاکمه بشه. شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس دوم مونیخ به ضرس قاطع اومدن گفتن هدف ما برگزاری دادگاه های عادلانه است، ما قصد نداریم خونخواهی را بندازیم، قصدمون دادخواهی، عدالت خواهیه. و من خیلی کم مهری میبینم نسبت به این صحبت، حتی نسبت به همین جمله‌ای که در قسمت قبلی پاسختون هم گفتم. معمولا من ریاکشن زیادی نمیبینم، عکس العمل زیادی نمیبینم از دوستان وقتی که ایشون گفتن من برای ایرانی میجنگم که شما بتونید بیاید توش حرفی مخالف این چیزی که من الان میگم بزنید، حتی به من رأی مخالف بدید. این ایده بزرگیه برای یک دموکراسی و باید
خانم کنعانی اینها میره زیر لایه برخی از هواداران شاهزاده رضا پهلوی که میان صحبتهایی رو مطرح میکنن و در اون مثلا از هیئت مرگ صحبت میکنن یا چنین چیزهایی که حتما شما هم ویدیوهاشو دیدید، شخصیتهای شناخته شده یا مثلا شاید اینها واقعا این صحبتهای شاهزاده میره زیر سایه اونها قرار میگیره و اونها برجسته تر میشه.
آقای رزاق صحبتهاشون رو در واقع با پاسخ به همین سوال شما شروع کردن. ایشون به درستی اشاره کردن که کسی که در خیابان صدا زده شده شاهزاده رضا پهلویه، نه من کنعانی و نه دوروبریهاشون. بنابراین خواهش میکنم، این در واقع وظیفه رسانه هم هست دیگه، یعنی شاید این بزرگواری رو شما باید بکنید که اتفاقا این واقعیت ها رو به مردم بگید. شاید اتفاقا مردمی رو شنیدند که بعد 47 سال پروپاگاندای ضد پهلوی بالاخره به نتیجه رسیدن انگار این بابا تنها آدمیه که فقط حرف خودش رو نمیزنه، حرف بقیه رو میزنه، فارغ از اینکه فشاری که ممکنه دوروبری هاشون که سالها به دلایل مختلف، حتی میشناسید تیم‌های متفاوتی که ایشون رو تحت فشار می‌ذاشتن برای اینکه اون ایده‌هایی که تو ذهن خودشون بود رو ایشون اجرا کنن. و خب می‌دونید آقای پهلوی، شاهزاده همیشه مقاومت کرده تا به قول معروف اون زمانی که به وقتش برسه، و خب حالا ظاهراً اون وقت رسیده. ببینید فکت اینه که دو تا فاکتور هست، اگر پهلوی نتونه هیچ کس نمیتونه. بذارید این رو رک و رو راست بهتون بگم، این تنها کس در واقع ایشون تنها کسیه که آن سر پاره خطه و بهترین کسیه که ما داریم اگر در نهایت به حرفهای خودش گوش بدید. چون من نمیگم آدمهای دوروبر آقای پهلوی، تیم فلان آقای پهلوی، من دارم راجع به شخص شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنم. ایشون با این ایده ها میتونه، ایشون تنها کسیه که هیچ حشر و نشر ارگانیک با جمهوری اسلامی نداشته، اگزیستانسیالیستی نمیتونه با جمهوری اسلامی باشه، اون اومده که این بره و این میاد که اون بره در به همین راحتی. و الان هم اگر نتونه کار بعدم بسیار سخت میشه. اگر یادتون باشه خودشون هم میگن این یک پنجره فرصته. من نمیخوام اینجا ما تبلیغات برای آقای پهلوی را بندازیم، ولی فکر میکنم این بی‌انصافیه که به اینکه یک نفر داره همین حرفا رو میزنه اشاره نکنیم. اما کوتاه برگردم به سوال شما در مورد قشری که همچنان معتقد هستن. ببینید یک سری از این قشر اعتقاد اسلامی دارن و فکر میکنن جمهوری اسلامی اون چیزیه که در پروپاگانداها میگه. اینها هیچ ایرادی نداره که اینجوری فکر میکنن. من برمیگردم به مثال آلمان نازی، زمانی که ارتش سرخ وارد برلین شد، میدونستید حتما و کسانی که تاریخ خوندن میتونن تایید کنن، عده‌ای از سربازان نازی تن به تن با ارتش سرخ میجنگیدن. این در تاکتیک های نظامی بالاترین حدیه که یک فرمانده میتونه ببینه که سربازانش حالا دارن تن به تن به قول معروف دفاع میکنن. ایدئولوژی نازی غلط بود، ولی یه عده اینجوری پاش وایساده بودن و تا پای جان براش میجنگیدن. بنابراین کاملا نرماله که در هر نظامی به خصوص توتالیترهای ایدئولوژیک شما یک اقلیتی که حالا هر چه تعدادشون هم میخواد باشه، میتونه چند هزار تا حتی ممکنه به میلیون هم برسه، این چنینی داشته باشید. من به شخصه به عنوان یک ایرانی و به عنوان مثلا عضوی از یک تشکل سیاسی مثل هفته آبان، ما معتقدیم به صرف داشتن شناسنامه ایرانی و به صرف داشتن اینکه شما در دست در خون و در جنایت آلوده نشده، یعنی هیچ کارنامه آلوده ای ندارید، شما شهروندید و اجازه و حق زندگیتون کشور رو دارید، بایستی در انتخابات شرکت کنید، بایستی در سرنوشت خودتون رأی مخالف با رأی کنعانی بدید. چه اشکالی داره؟ اصلا مگه من میخوام پادگان نظامی باشه که
یعنی شما فکر میکنید خانم کنعانی به روزی که مثلا مثل جمهوری چک ما الان توش هستیم که حزب کمونیست هنوز اینجا حزب داره، دفتر داره و حالا تعدادی کرسی هم در جمهوری چک داره، ما به روزی برسیم که مثلا حزب پایداری، همین جبهه پایداری، بتونه مثلا در ایران برای خودش حالا اقلیتی رو داشته باشه و کرسی داشته باشه در مجلس آینده؟
ببینید این یک بحث حقوقیه، این بایستید باید ببینیم سازوکار حقوقی قانون اساسی با توجه به منافع و مضرات چه چیز رو در نظر میگیره. شما مثال حزب کمونیست رو در چک میزنید، من میتونم مثال حزب نازی رو در آلمان بزنم که ممنوعه، متوجه این؟ و این در نهایت باید ببینیم ایدئولوژی چقدر کشنده است، این توتالیتر چقدر جرایت به بار آورده و نگه داشتنش. آیا بایستیم مثل ساعت صفر آلمان نازی زدایی کنیم، حالا به عبارت این نازی اسلامی رو از بین ببریم، یا اینکه نه میتونیم بگیم در اون رگه ها و شاخه هایی هستن فقط به صرف مذهبی بودن نباید حذف بشن. اما قطعا این ایدئولوژیک، این به این ترتیبی که جمهوری اسلامی میخواد نمیدونم هلال شیعی رو گسترش بده، میخواد اسرائیل ستیز باشه و یهود ستیز باشه و این ایده بسیار وحشتناک و عجیب انضباط طلبی رو در جهان برای ایران برمه، این خرابی که جمهوری اسلامی به این ترتیب به بار آورده فقط به صرف اینکه ما میخوایم برای دموکراسی اون رو نگه داریم، نه تنها فایده نداره بلکه ممکنه بسیار خطرناک برای آینده ایران باشه و دوباره مثل یک قارچ سمی رشد کنه.
خب همین رو بزنین از آقای
حقوقدان به شما بگه.
بله از آقای رزاق هم پیگیر بشم. آقای رزاق شما چی؟ شما فکر میکنید همچین چیزی اصلا امکان پذیر هست؟ به هر حال حزب کمونیست در جمهوری چک جنایات کمی نکرده و ثبت شده، حتی در فیلم‌های تاریخی هم که ساخته شده هستش، ولی خب این حزب وجود داره، اعتراض هم میشه بهش. من یادم هست که حتی یک بار ساختمونشون رو با رنگ قرمز پاشیده بودن و اعتراض کرده بودن ادعی به وجود حزب کمونیست. آیا همچین چیزی اصلا میشه در ایران آینده ما تصور کنیم که این گروه های سیاسی هم همچنان باشن ولی همون اقلیت محدود خودشون رو داشته باشن؟
ببینید اگر چنین چیزی رو نتونیم تصور بکنیم از همین الان، ما قطعا به ثبات و پایداری نمیرسیم بعد از جمهوری اسلامی. مسئله نازی زدایی که در آلمان صورت گرفت بعد از ورود ارتش متفقین، اون رو بعد همینطور نمیتونیم ساده بکنیم بگیم که نازی زدایی صورت گرفت و اون حزب نازی هنوز نمیتونه فعالیت بکنه. با چه کشتاری و با چه تبعیدی از همون افرادی که با حزب نازی همکاری کردن، چند میلیون نفر به پایگاه های سیبری تبعید شدن، چند میلیون نفر به کشورهایی که عضو متفقین بودن تبعید شدن برای بیگاری و برای کار در اردوگاه های اجباری، و چه حجمی از خشونت صورت گرفت. تا چند سال آلمان رنگ خوش و رنگ ثبات رو ندید؟ چند ساله که الان آلمان به عنوان کشور درجه یک در اروپا پذیرفته میشه؟ تا پیش از اینها، تا چند سال پیش، آیا آلمان در اروپا به عنوان یک کشور درجه دو پذیرفته نمیشد؟ ما نمیتونیم اون این الگوها رو بیاریم با ایران مقایسه بکنیم. مسئله اینه که اگر ما نخوایم همین مورد چکسلواکی رو در ایران هم پیاده بکنیم، با حداقل موردی که میتونیم در مثلا ارفاقی بکنیم به اونهایی که بدنه بودن نه اونهایی که دست داشتن، حتی اگر نتونیم، اون وقت ما میتونیم این الگو به جایی که با الگوی آلمان قیاس بکنیم بریم با الگوی افغانستان. گروه های تروریستی شکل میگیرن. شما مگه میتونید تکایا و حسینی ها رو خراب بکنید؟ مگه میتونید جلوی مراسم مذهبی عاشورا و تاسوعا و محرم و سفر و اربعین رو بگیرید؟ اینا افراد چند میلیونی هستن، چند هزار نفره نیستن. این مراسم هایی که در اربعین شکل میگیره به اینها که پول و ساندیس نمیدن همشون برن، اونهایی که امروز ریختن تو خیابون برای خامنه ای عزاداری میکنن که به عشق ساندیس نیومدن، به عشق چلو کباب نیومدن.
ولی
اینا
چجوری
طرفدار
جامعه
واقعی
آقای رزاق
هستن.
با اینا میتونن به سازگاری برسن؟ چون به هر حال اینها بخشی از اینها همین کسانی که در مساجد بودن، هم شما خاطره مشترک دارین، هم من دارم، هم حتما خانم کنعانی دارن. اینها در برخی از فعالیت هایی که میشه گفت فعالیت هایی بوده که سرکوبگرانه هم بوده حضور پیدا میکردن در بسیج مساجد. چجوری میشه با اینها به سازگاری رسید؟
این هم عملیات مردم است که مؤلفه بسیار پررنگیه. وقتی مردم معترض و مخالف بیرون بیان، ببینید بخشی از این کشتاری که صورت گرفته در 18 و 19 هم، یا حتی در قبل در سال 401 در آبان 98، اینها خانواده و جوانهایی بودن که خانواده های بسیار مذهبی داشتن، برخشون جوانهایی بودن که خانواده های حکومتی داشتن. اینها باعث ریزش شده. اگر ما دغدغه بقا رو بتونیم از اینها حذف بکنیم، بهشون بگیم که بقای شما تضمین شده است، آدم نکشتی، جنایت نکردی، دزدی نکردی و میتونی زندگی بکنی، اون مسئله فرق میکنه. اون برای آینده خودش، برای ثبات خودش، برای اینکه اون یکی فرزندش دوباره جلوی چشمان خودش کشته نشه، میاد میپیونده به مردم، سکوت میکنه، عقب نشینی میکنه. وقتی بتونیم که اینها رو بگیم شما در قدرت میتونید شریک باشید، اما اگه قرار باشه بگیم همتون رو اعدام میکنیم، همتون از تیرهای چراغ بر آویزون میکنیم، مشخصه که اون میره اسلحه پیدا میکنه و مقابل من میسه و خونریزی میکنه. مسئله نیست که ما بتونیم روی اون پیروز بشیم یا نه، احتمال اینکه ما روی اون پیروز بشیم و جمهوری اسلامی رو شکست بدیم به هر قیمتی یک مسئله امر منتفی نیست، مسئله بعدشه. ببینید طالبان با 50,000 نفر نیرو بعد از 20 سال تونستش افغانستان رو پس بگیره.
یعنی
ما
شما
باید اینها رو در نظر بگیریم
که همین
که نیروهایی هستن که میتونن
بشه.
این پتانسیل رو هم دارن که داعش شیعی تشکیل بدن و ما دوباره دور تسلسلی بشیم که هر بار یک خشونت شکل بگیره، یک اتفاقی بیفته، یک مناسبت مذهبی باشه، اینا تحریک بشن به عنوان جوانان زیر 20 سال رو تحریک بکنن به عنوان که شما اگه کشته بشید هم میرید به بهش. همین حرفایی که این روسا شنیدیم برای اینکه اینها رو تحریک بکنن، جوانان رو تحریک بکنن که بچهای مردم رو بکشن.
بل همون تفکر آخرالزمانی که در صحبت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی هم امروز درباره آیت الله خامنه‌ای که صحبت کرد میشد دید. اما اجازه بدید چون وقتمون زیاد نیست خانم کنعانی، یک جمع‌بندی از شما داشته باشیم در یک دقیقه اگر امکان داره.
ببینید این خوب شد آقای رزاق این اشاره اخیر رو هم کردن. اصلا من نمیدونم این ایده که ما قراره مسلمان زدایی کنیم از کجا اومده. تفکر جمهوری اسلامی رو نباید معادل مسلمانی دونست. من کجا ایرانی دیدم که خودش رو در برابر فاطمه سپهری قرار بده؟ مگه این آدم مسلمان نیست؟ مگه این آدم معتقد نیست؟ میدونید من چقدر ایرانی اتفاقا بسیار متشرع میشناسم که اصلا نمیخواد، توهین به خودش میدونه حتی علی خامنه ای رو مثلا به اسم رهبر بخوان بهش بگن. یعنی میخوام بگم این نبایستی برای مذهبیون ایران این تفکر ایجاد بشه که ما شأن اونها رو اینقدر نازل میدونیم که اونها رو معادل جمهوری اسلامی بدونیم. این یک بحثه. بحث دوم هم اینه که باز هم این ایده کشتار مطرح میشه. این ایده کشتار رو فراموش کنید، اصلا بر تبل این نکوبید. این آب با آسیاب جمهوری اسلامی ریخته رو حتی اگر دارید، اصلا این ایده نباید مطرح بشه. چرا باید کشتار را بیفته؟ مگه کم جمهوری اسلامی کشته؟ این دوره تسلسل درسته، نباید برش از ترس به قول معروف چاله، ما داریم توی چاه جمهوری اسلامی دست و پا میزنیم هنوز از ترس اینکه ما از این فردا خارج بشیم. ببینید دقیقاً بحثی که من دارم میکنم اینه، این نگرانی بابت این جنایت از چیزی که هنوز حتی به وجود نیامده نگرانی
بله.
شاید نمیخوام بگم غیر معتبریه، ولی الان ما نگرانی مهمتری داریم. هنوز جمهوری اسلامی برپاست، این باید بره. ما اتفاقا احتیاج داریم به کسانی که بسیار حقوق بشری سختگیرانه فکر میکنن به ما بپیوندن، کمک کنن به اینکه این گزار دموکراتیک تر از همیشه حتی از اون چیزی که ما برنامه‌اش رو ریختیم اتفاق بیفته، نه اینکه علیهش بیستن. ایستادن علیه این در نهایت اپوزیسیون رو در مقام دفاعی میبره و مجبور مدام خشنتر از خودش دفاع کنه. این اشتباهه. بنابراین من فکر میکنم که نگرانی ما باید فعلا جمهوری اسلامی باشه و به قول آقای رضا این بقایای جنایتکارش که هنوز به صورت نصف نیمه حتی داره جنایت میکنه و هنوز داره تهدید میکنه.
آقای رضا شما هم یه جنبندی کوتاهی بشنویم، سپاسگزارم.
من یه نکته فقط کوچیک بگم، من نگفتم مسلمان زدایی و نگفتم که مذهبیون طرفدار جمهوری اسلامی هستن، گفتم قشر مذهبی که طرفدارش هستن، یعنی بخشی از مذهبیون که بسیار هم تندرو هستن طرفدار جمهوری اسلامی هستن. مذهبیون و مسلمانان معتدل که مشخصی با جمهوری اسلامی خط قرمزهای مشخصی داره. ما تلاش کردیم در طی تمام این سالها همه مردم که هر کسی هم بالاخره به زعم خودش یک جایی پیوسته به این مبارزه، تلاش شده فعالان حقوق بشری که دعوت میکنن به پیوستن به جبهه براندازی، اینها سالهاست برای براندازی دارن تلاش میکنن، هزینه های گزافی هم دادن و تلاششون هم این بوده که کمترین هزینه ها مترتب بشه بر مردم. این تلاش ها ادامه پیدا میکنه، مطمئنم که این تلاش ها از هر دو طرف ادامه پیدا میکنه. امیدوارم فقط از همین سه مؤلفه که گفتم ما مدارایی ببینیم برای آینده ایران، یعنی جمهوری اسلامی بفهمه که مشخصا هم من فکر میکنم در ماهای آینده این رو ببینیم، بفهمه که در بقاش به این شکل نمیتونه بقای خودشون رو تضمین بکنه، مردم ما قدرتشون بیشتر بشه و همه این قشر، حتی قشری که طرفدار حاکمیت هستن، امروز هم به مردم بپیوندن، به مخالفان جمهوری اسلامی بپیوندن و باور بکنن که با جمهوری اسلامی دیگه سرزمینی باقی نمیمونه که اونها بتونن نسل‌های بعدی رو در اون پرورش بدن و زندگی آبادی برقرار بمونه، و جامعه جهانی هم بفهمه، خصوصا کسانی که حمایت میکنن هنوز از جمهوری اسلامی، بفهمن که یک ایران آزاد میتونه ثبات منطقه، صلح رو در منطقه و در جهان تضمین بکنه و همه هم پیمانی بکنیم، همه هم راهی بکنیم برای اینکه به یک ایران با ثبات و به یک دموکراسی پایدار برسیم که این تضمینی میتونه باشه برای ایرانمون، برای بقای ایرانمون.